کردن، تلاشون رو صادر کردن به آفریقا و ریالی معامله کردن. حالا به دلیل اینکه به دلایل مختلف داره که ارز مثلا با خریدارم ارز نداشته، خب دولت اینا رو به رسمیت نمیشناخته، در حالی که واقعیت اینه اگر ببینن که دروغ نمیگن، کالا بردن تو اربیل عراق فروختن ریال گرفتن. خب همینطور که به ما شما و شنوندگان عزیز خیلی قسم هستن که قبل از این اتفاقات وقتی میرن مثلا به زیارت کربلا یا عتبات، تو بازارهای اونجا ریال میبرن و با ریال ایرانی خرید میکنن. حتما این تجربه رو دوستان کردن و شما شده باشید. خب این بین بازار ما و افغانستان و عراق و چند کشور که اشاره کردم معاملات ریالی وجود داشته. دولت به ایران میگه که نه، الا و دلات که سازار از مرز کالا خارج کردی باید عرض بیاری. خود این صادر کننده ها رو میفرسته تو بازار که ریالشون رو دارن عرض بخرن، به دولت بدن، به بانک مرکزی بدن، برای اینکه اذیتشون نکنه. و خود هم باید افزاد نبتر هست میفرسته باقت تواده.
بله چهارمیش چی آقای دکتر؟
چهارمیش هم اونایی که اصلا صادر نکردن، مادرات کردن. صادراتچی نیستن بلکه مادراتچی هستن. یعنی این که برای در یه دوره بود که دوران مرکزی اجازه داد به صادر کننده ها که شما هرچی صادر کنید میتونید معادل اون کالا بیارید و الان کالا اون رو یه مقداری گرفته. اینا مثلا یه کالای صادر کردن 10 دلار، گفتم ما این 25 دلار رو صادر کردیم، 25 دلار قیمت ارزیدن، در حالی که اصلا اون کالا 10 دلار بیشتر نمی‌ارزیده، برای اینکه اجازه ورود 25 دلار رو بگیرن. الان اجازه ورود 25 دلار کالا بهشون نمیدن، اونا اون 10 دلار بیشتر نگرفتن که بگیرن. اینو ما رفتید. به نظر من به آقای دکتر همتی هم و دوستان بانک مرکزی هم این توصیه رو کردم، بازم میکنم که و با اتاق بازرگانی صادرش یار صدا بکنن. این چهار گروهی که من عرض کردم به راحتی با بررسی یه اسناد و مدارک قابل تفکیکن و با هر کدوم برخود خودشون رو کنن. اونهایی که واقعا مادرات کردن بهشون میگن دیگه صادرات نه، دیگه مثلا از این کارا نکنید، به اندازه که عرض فروختن بگیرن. اونهایی که مشکلات با تحریم پیدا کردن کمکشون بکنن. اونهایی که صادر کردن ولی عرضشون رو نمیارن گوششون رو بگیرن، حالا هر جور میخوام بتابونن دیگه جریمهشون کنن انجام
بدن. یه راه حل دیگه هم بعضیا پیشنهاد میدن اینه که آقا دولت که این ارز رو نمیخواد بذاره که واسه خودش، میخواد اونم بره کالای اساسی بیاره، دارو بیاره، یه چیزی بیاره دیگه. همون به این صادر کنندگانی که ارز خارج از کشور دارن ثبت سفارش بده، به اینا بگه آقا شماها برید اون جنسو برا من بیارید. و به اجازه بده که اونا با نرخ ارز بازار بیارن و به دولت با نرخ ارز بازار ریالی بفروشن.
یعنی ببینید ببینید
خب نمیکنه همین کاری که شما میگید ابی نداره دولت نمیکنه. الان
ببینید مهم چهار تا نکته که من از یادم، نکته شما رو حالی که شما گفتید، اگر در این نقطه مشترک میشه که دولت و بانک مرکزی با صادر کننده بشینه بگه حالی بیا حرفاتونو بزنه، یکی یادم نیستن چند هزار نفر هم میشه دستان هم براشون چیز کرد، حرفاشون رو بشنوه، راه حل پیدا کنه، از جمله راه حلایی که من گفتم یا شما گفتید یا ممکنه راه حلایی دیگری پیدا بشه که الان تو گفتار ما مثلا نشده مطرح بشه، راه حل پیدا کنه. مهم اینه که با دید حل مسئله بشه برای اینها راه حل پیدا کرد و صادرات غیر نفتی رو به عنوان یک امر خوب مفید و مقدس حمایت بکنیم، نه اینکه صادر کننده تبدیل بشه به یه آدمی که مثلا
آره.
همه بهش بد و بیرا بگن.
الان آچماز شدن همشون آره.
به خاطر عملکرد بعد یه تعداد محدودیشون.
درست. اونایی که
صادرشان نمیارن آدمای محدودی هستن، اونا رو میشه معرفی کرد هر کاری کرد.
درسته. آخرین سوال من اینه که حضرت عالی رئیس مشاورین اقتصادی قوه، یه مسئولیت اینطوری دارین، حالا عنوان دقیقش رو نمیدونم ولی از این جهت میدونم که با آقای رئیسی و دوستان کمک میکنید، الان این 10500 نفری که اسمشون رو آقای همتی دادن به آقای رئیسی، اینا رو بررسی کردین؟ دیدن ندیدن چجوری شد؟
نه، من رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری هستم.
آها ببخشید که من دقیقش آره،
کارشناسان رسمی دادگستری یه مجموعه کارشناسی هستن که
خواهران تو این موضوع از کارشناسان اقتصادی دادگستری استفاده نمیشه که مثلا بیاد پیش شما برای اظهار نظر و اینا؟
اگر بعضی حال پیش من که نه، ولی خب کارشناس دوستاری 70 تا 71 رشته مختلف هم از ساختمان و کشاورزی و مسکن و اقتصادی و سرمایه گذاری از رشته های مختلف نقلیه و خط و امثال هم، و این مجموعه کارشناس رسمی دادگستری در خدمت محاکم قضایی، در خدمت دولت، در خدمت معاملات دولت هست انجام میدن. یه شورای عالی دارن که سیاست گذاری میکنه برای گزارش کارشناس ها و از کنم اموری که باید انجام بدن. حالا بنده هم رأی دادن به عنوان عضو شورا و مسئول شورا دارم خدمت میکنم. البته نظارت عالیه بر کارشناس ها رسمی دادگستری توسط قوه قضاییه انجام میشه، چه در مورد کارشناسایی که میخوان بیان دلیل کارشناس بشن، چه اونهایی که کارشناسی میکنن در محاکم نظر میدن. اختلافاتی که تو محاکم تو دادگاه ها مطرح میشه و قاضی باید رسیدگی میکنه، بحثای فنی توش در میاد که خب قاضی قاعدتاً هیچ قاضی تخصص فنی اونچنان نداره که خودش بخواد نظر بده، ارجاع میکنه به یک یا چند نفر کارشناس، اونها بهش نظر میدن. ما یه هماهنگی‌های مدیریتی رو با این کارشناس ها انجام میدیم و در نظارت تحت نظارت قوه قضاییه این کار رو انجام میدیم.
آها بسیار خب. پس هنوز در مورد عرض به کارشناسی و اینا نرسیده ماجرا تو قوه قضاییه؟
تو مواردی که پرونده های دادگاه مطرح میشه
نه، این در 1500 تایی که آقای همتی گفتن اسمشون رو بگیم تو اینا نرسیده.
اون کار خود دولت انجام
میده. به امید خدا. خیلی ممنونم آقای دکتر مظاهری. متشکرم، قربان شما، خداحافظ شما. گفتگو کردم با آقای دکتر طهماسب مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی، در رابطه با وضعیت امروز بازار ارز در کشور.
تازه‌های خبر.
دوازده و 37 دقیقه است. عرض میکنم خدمتون که سامانه پیامکی ما 30,000-35 هست، برای ما پیامک بفرستید و نظراتتون رو بفرمایید. یک خبر رو هم با هم مرور کنیم تا ارتباط بعدیمون برقرار بشه. معاون کل وزیر بهداشت گفته که تعداد مبتلایان به کرونا در موج سوم بیشتر از موج اول و دوم است. آقای دکتر ایرج حریرچی افزوده که در موج سوم کرونا تعداد مبتلایان و بستری شدگان خیلی بیشتر از موج اول و دوم گزارش شده، به نحوی که در این میان نام استانهای تهران و قم چشم نوازی می کند. آقای دکتر حریرچی ادامه داده که تعداد فوتی ها در برخی استانها بی سابقه و خیلی بیشتر از حد نصاب های قبلی است و بر اساس آمار هفته گذشته متوسط هر 7 دقیقه یک نفر به علت کرونا فوت می کنه که این آمار اصلا زیبنده کشور ما نیست. آقای حریرچی باز هم تاکید کرده که مادامی که پیشگیری و رعایت های بخشی از مردم در همین سطح نامطلوب و بازگشایی های مشاغل هم برقرار باشد، آمار مبتلایان و فوتی های کرونا همین خواهد بود و ویروس کرونا کاری ندارد که علت راه اندازی و شکلی تجمعات بیش از یک نفر چیست. این هایی که آقای حریرچی گفتن معنیش اینه که باید مراقب سلامتیمون خودمون باشیم. البته آقای دکتر حریرچی و دوستانشون دارن زحمت میکشن در وزارت بهداشت و درمان، به همه کادر درمان و تیم پزشکی و پرستاری و بهیاری و دوستان خدا قوت میگیم، ان شاءالله خدا بهشون سلامت و اقتدار بده. لکن وزارت بهداشت این پاسخ رو هم به ما بدهد که 6 ماه از سال گذشته همه ما هم میدونستیم که پاییز خطرناکتری پیش روی ماست، چرا کاری بر بیش از یک ماسک زدن در دستور کار وزارت خونه در دستور قرار نگرفت. Thank you. ظهرتون بخیر. مرور خبرهای بین المللی رو داریم با سرکار خانم شوبری که زحمت میکشن هر روز ما رو از کنار و گوشه خبرهای دنیا مطلع میکنن. خانم شوبری سلام، ظهر بخیر.
سلام بر شما جناب آقای مروی، ظهر شما هم بخیر باشه انشالله. و سلام بر شنوندگان خوب برنامه رویداد، من با شما همراه هستم با گزیده از اخبار بین الملل.
ممنونم، بفرمایید چه خبر برای ما دارید خانم شوبری؟
خبر این که آقای ظریف وزیر خارجه کشورمون دیروز میزبان وزیر خارجه عراق بود. بعد از این دیدار آقای ظریف یک توییتی رو منتشر کردن و درباره جزئیات این جلسه گفتن. از جمله مسائلی که در دیدار با همتای عراقی آقای ظریف مطرح شده درباره اقدام تروریستی ایالات متحده در ترور قهرمانان و فرماندهان مقاومت از جمله سردار سلیمانی در خاک عراق بوده و همچنین تاکید شده بر ضرورت و اهمیت حفاظت از اماکن دیپلماتیک. این دو محور اصلی هست که بعد از این سفر آقای ظریف به اونها اشاره کرد که در دیدارش با همتای عراقی مطرح شده. خبری دارم از آمریکا که در آستانه یک انتخابات هست، یک انتخاباتی که به نظر میرسه خیلی نرمال جلو نمیره وقایعش. ما در روزهای گذشته این خبر رو داشتیم که ترامپ اعلام کرده بود که اگر که پیروز انتخابات نباشه ممکنه که به آرامی از جریان قدرت کنار نره و این موضوع که ایده تقلب رو داره مطرح میکنه به طور ویژه در موضوع پست آمریکا که قرار هست احتمالاً حدود 80% رأی‌گیری با پست انجام بشه داره تردید افکنی میکنه درباره سلامت پست. جالبه که حالا از اون سمت هم رقبای دموکرات ترامپ دارن مسائلی رو مطرح میکنن که اگر ترامپ کنار نره به صورت مسالمت‌آمیز و با رأی مردم، که حالا دوست دارم یه روز با هم صحبت بکنیم که رأی مردم خیلی هم در آمریکا تعیین کننده نیست چون با شیوه الکترال انتخابات میشه. حالا اینو تو پرانتز گفتم، بعداً در
آره یه روز زمانش صحبت کنید برامون. حتما نزدیک به انتخابات که شدیم این موضوع رو با هم مرور خواهیم کرد ان.
حتما. خلاصه این که دموکرات ها هم گفتن اگر کنار نریم ما سازوکار براش در نظر گرفتیم و سناریو داریم، از جمله برنی سندرز سناتور معروف دموکرات که از هواداران و در واقع از حامیان بایدن هست، گفته که سه سناریو در نظر گرفتیم که اگر ترامپ تقلا بکنه پس از شکست بر مسند قدرت بمونه اونها رو اجرا میکنیم، که شنیدن چنین اخباری نشون میده احتمالاً ما یک انتخابات آرام در آمریکا نداشته باشیم. این رو هم بگم که
چه میدونم کشورهای جهان چهارم پنجم هم همچین چیزی رو نداریم که رئیس جمهوری که خودش سر کار باشه بگه تو انتخاباتی که خودش میخواد برگزار بکنه احتمالاً تقلب میشه و بعد خودش بگه من کنارم نمیرم. یعنی اصلا یه جوری شده اوضاع انتخابات آمریکا که توی کشورهای قبیله‌ای هم این شکلی دیگه نشدن وضعیتشون.
دقیقاً به همین نکته که شما اشاره کردید آقای مروی، بسیاری از رسانه‌های جهان این روزها دربارش تحلیل می‌نویسن و تیتر می‌زنن و به همین عجیب و استثنایی بودنی که شما بهش اشاره کردید اونها هم اشاره می‌کنن. این رو هم بگم که در جدیدترین نظرسنجی که واشنگتن پست و ای بی سی نیوز دو رسانه آمریکایی انجام دادن، تا الان 10% آرا بیشتر به نفع جو بایدن هست، یعنی جو بایدن 10% جلوتر از ترامپ هست. اما یکم بیایم نزدیکتر، مصری ها برای هفتمین روز متوالی علیه عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر دارن در خیابان های این کشور اعتراض میکنن و خواهان برکناریش هستن. نکته جالب درباره این اعتراضات اینه که در کشورهایی مثل فرانسه، ایتالیا، هلند، استرالیا، آلمان هم مصری ها دارن اعتراض میکنن به فعالیت ها و نحوه حکومتداری عبدالفتاح السیسی و این ویژگی که در جهان این تظاهرات درباره مصر برقرار هست این خبر رو مورد توجه قرار داده و همونطور که عرض کردم 7 روز هست که این اعتراضات داره برگزار میشه. اما آقای مروی،
کلا مصری‌ها با رئیس جمهور دوست ندارن، مثلا فرقی هم براشون نمی‌کنه مبارک باشه، سیسی باشه، یا اون آقای قبلی بود که انداختنش زندان و اعدامش کردن باشه، اصلا هر کی میاد رئیس جمهور میشه 2 سال بعدش دلشون رو میزنه و تصمیم میگیره رئیس جمهور رو عوض کنن.
این هم تعبیر جالبیه آقای مروی، ولی خب یه مقدار حالا اقداماتی هم که اساسی سر عادی سازی روابط کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی داشت میتونه بر این مسئله تاثیرگذار باشه و کلا خب حالا به فرمودی شما سابقه داشته، ولی خب عملکردش هم به نحوی بوده که خب این اعتراضات مردم رو به دنبال داشته.
درست.
یه خبر هم بگم که خیلی در منطقه ما الان مورد توجه هست، اون هم درگیری بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان در منطقه قره‌باغ هست که درگیری ها به قدری شدید هستی گفته شده که از سال 1994 تا به امروز این منطقه پر مناقشه این چنین درگیری به خودش ندیده. درگیری در روستاهای مرزی میان دو کشور در جریان. جمهوری آذربایجان اینترنت رو قطع کرده برای اینکه تحریک مردم توسط ارمنستان صورت نگیره و در این زمینه هم اردوغان رئیس جمهور ترکیه اعلام کرده که طرفدار جمهوری آذربایجان هست و در این مناقشه اون طرف رو داره حمایت میکنه که ما برای این کشورهای همسایه‌مون آرزوی آرامش داریم. انشاءالله که در روزهای آینده خبر صلح و آرامش از این کشورها رو برای شما مخابره بکنم
انشاءالله.
اما یه خبر جالب آقای مرزی، من تیترش رو میگم شما ببینید که چه برداشتی دارید. بارش پول از آسمان در ترکیه، این تیتری هستش که با یک ویدئو در فضای مجازی به شدت در حال چرخیدن هست، به ویژه در فضای مجازی ترکیه. و قضیهش هم اینه که امروز یه اختلافی بین دو شریک بر سر مسائل کاری در شهری در شرق ترکیه اتفاق میفته که یکی از شرکا 10,000 لیر اسکناس 50 لیری رو از پنجره طبقه سوم به بیرون پرتاب میکنه. آبرانه در حال تردد از این رویداد به وجد میان و مشتاقانه اسکناس ها رو جمع میکنن، به نحوی که در یک بازه زمانی خیلی کوتاه هیچ اسکناس دیگه روی زمین نبوده. صحنه این رویداد هم یک دوربین مداربسته از یک کافه ضبط کرده که در فضای مجازی به شدت در حال دست به دست شدن.
شانسی آوردن مردمی که اونجا بودن و تو اون لحظه بالاخره یه پولی دستشون رسیده. اینم قسمت اینا بوده، قسمت اون دوتا نبوده.
آره و اینکه یه چیز عجیب تو عمرشون دیدن که از آسمون پول بباره، واقعا صحنه کمتر دیده شده، یه شاید دیده نشده باشه.
یه شیر پاک خورده صبح دعا کرده خدای برای من یک کیسه پول از بالا بفرست، این دعاش مستجاب شده تو اون وسط مثلا. حالا انشالله یه سری هم بزنم به ایران، تو ایران هم یه دو تا از این شریکایی که اختلاس میکنن دعواشون بشه این پولا رو بریزن بیرون، یخته به مردم پول برمیگرده.
انشالله و انشالله دعا میکنیم مثلا ریشه فساد و اختلاس انشالله خوش بشه که اصلا از این اتفاقا نیفته.
بله انشالله.
یه خبر آخرم بگم، این که چند روز پیش یه خبری در رسانه‌ها منتشر شد، این که نخست وزیر رژیم صهیونیستی نتانیاهو و همسرش وقتی به آمریکا سفر میکنن لباسای سرکشون رو میبرن آمریکا و از خدمات رایگان میزبانشون استفاده میکنن و لباساشون رو میشورن. حالا میدونیم که ما ماهاست اعتراضات مردمی در مقابل مقر نخست وزیر رژیم صهیونیستی برقراره. حالا معترضان چند تا لباسشویی گرفتن گذاشتن تو وسط اعتراضات خودشون و در واقع مورد تمسخر قرار دادن این اقدام رو که نخست وزیر رژیم صهیونیستی لباسهای چریک خودش رو در آمریکا میشوره با خدمات رایگان دولتی. خبرها هم تموم شده آقای مرزی،
دست شما درد نکنه. امروز خیلی خبرهای متنوع و جذابی داشتید، مخصوصا این دوتای آخریه که خیلی جالب بود. ما الان فهمیدیم که توی دنیای مخالفین ما ترامپ و اسرائیل و اینا اصلا یه دنیای دیگه ای دارن، اینا درگیر لباس چرک شستن و نمیدونم اون درگیر اینه که پست براش کارشو انجام بده، اصلا وضعشون یه جور عجیب و غریبی شده این مخالفین ما. خدا ان شاء الله عاقبت همه رو به خیر کنه. ممنونم از زحمتی که کشیدید.
ممنون از شما، خدا نگهدار.
خدا حافظ شما، خدا حافظتون. گفتگو کردیم با سرکار خانم شوبری خبرنگار حوزه بین‌الملل که امروز گلچین متنوع و جذابی رو از خبرهای بین‌الملل برای ما ارائه کردن. دوازده و 48 دقیقه است. شما شنونده رویداد هستین از رادیو گفتگو و خیلی ممنونم از اینکه این برنامه رو انتخاب کردید و همراهی میکنید. اگر که از ابتدای برنامه امروز رو نشنیدید و میخواهید که بخشای پیشین برنامه ما رو، گفتگو با خانم شوبری، گفتگو با آقای دکتر مظاهری یا آقای دکتر ایزدی رو بشنوید، میتونید از طریق اپلیکیشن ایران صدا برنامه رو ذخیره کنید، بشنوید و ازش استفاده بکنید، یا اینکه روی سایت رادیو گفتگو هم ساعتی بعد، دقایقی بعد از اینکه برنامه تموم بشه بارگذاری خواهد شد و اونجا هم میتونید برنامه رویداد امروز رو بشنوید. 30,000-1035-2786-1035 و تلفن 162 راههایی است که شما میتونید نظرات ارزشمندتون رو به ما بفرمایید. 12:49 دقیقه است فکر میکنم آخرین گفتگوی برنامه باشه که تقدیمتون بکنیم. از قدیم یه ضرب المثلی گفتن، اون هم اینه که میگن که یک دیوانه سنگی رو در آب میندازه و هزار تا عاقل در نمیارنش. اخیرا یکی از این شبکه‌های خارجی مستندی رو ساخته در رابطه با وقایع جنگ و هزاران حرف و حدیث راست و دروغ رو قاطی هم کرده تا نتایج متفاوتی دست پیدا بکنه. این موضوع باعث شده است که خیلی از کسانی که در حوزه دفاع مقدس خاطرات نگفته ای رو داشتن و رازهایی رو در سینه خودشون نگه داشتن، برای اینکه نشون بدن این ادعاهای دروغ چقدر دروغ هست و چقدر مطالب تحریف شده است، به میدون بیان و حرفایی رو بزنن که تازگی داره برای ما و هفته دفاع مقدس سال 99 رو برای ما متفاوت کرد به واسطه روایت‌های جدید و داستان‌های مگو از رشادت‌ها و تدبیرها و برنامه ریزی هایی که برای مدیریت جنگ شد. اساسا ما تا قبل از این از رزمندگانی صحبت میکردیم که جانشون رو فدا کردن تا جنگ رو پیش ببرند و امسال صحبت از فرماندهان ارشدی شد که با تدبیر خودشون 8 سال جنگ رو مدیریت کردند، 8 سالی که فراز و نشیب فراوانی هم داشت. در رابطه با تحریف جنگ و این ادعا که زمان پهلوی ما انقدر قوی بودیم که صدام جرأت نمیکرده به ما چپ نگاه بکنه و بجنگه که مدعی این مستند هست، میخوایم گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر جواد منصوری، پژوهشگر تاریخ معاصر. آقای دکتر منصوری سلام، ظهرتون بخیر.
با سلام خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون و همچنین عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز.
سلامت باشی. من یخت اول برنامه طولانی هم حرف زدم، یعنی گفتگوی شما با مقدمه طولانی من همراه شد، الان دیگه کوتاه سوال میپرسم. بفرمایید برای ما از جنگ برای ما بگید، جنگ روایت ها، به ویژه این که آقا ما در زمان پهلوی چگونه بوده روابط ایران با کشورهای پیرامونی خودش از جمله صدام که بعداً به ما حمله کرد.
بر اساس اسناد و مدارک موجود به طور قطع روابط ایران با کشورهای دیگر دقیقا بر اساس دیدگاه ها و منافع و مواضع امریکا و اروپا تنظیم می شده. به عبارت دیگر ایران تعیین کننده روابط با دیگران نبوده. اسناد فراوانی در این زمینه وجود داره که غیر قابل انکاره. به صراحت اسناد میگوید که سفارت آمریکا نظرش چیست، سفارت آمریکا چنین میگوید و پرونده بعضی از سران رژیم گذشته که بعد از انقلاب به هر حال بازداشت شدند و اعترافاتی داشتند اونجا حاکی از این است که در واقع مقامات ایرانی برای مسائل کلان کشور بدون اجازه سفارت آمریکا به قول معروف آب نمیخوردند. و الان در یادداشت‌های خودش یک روز به شاه عیناً این عبارتو میگه: اعلیحضرت، شما که میدونید شیشه عمر ما دست آمریکاست، دیگه چرا در مورد مسائل با آمریکا چانه میزنید؟ که شاه الان میگه برو و هرچه میگن عمل کن. این حرف جدید نیست، حرفیست که سالها تو این کتاب چاپ شده، دستخط شخص عبدالله علوی. این اولا. ثانیا صدام در 27 شهریور 1359 یه مصاحبه تشکیل میده در بغداد، خبرنگاران خارجی مقیم عراق، خبرنگاران عراقی همه رو یک جا جمع میکنه و در اونجا به صراحت این مطلب رو میگه. فیلم این موضوع هست که میگه یه روزی امریکا حامی دولت ایران بود و قرار داده 1975 را به ما تحمیل کردن و امروز امریکا با ماست و دشمن ایران است، بنابراین من این قرارداد رو پاره میکنم و دیگه بهش پایبند نیستیم. یکی از خبرنگارا ازش میپرسه آقای رئیس جمهور، شما جواب ایران رو با این کارتون چه میدید؟ که میگه یک هفته دیگه بیا ایران جوابت رو بگیر. بنابراین این مسائل به نظر میرسه طرحش در واقع یک نوع جفسازی قوقاسالاری و یک نوع تحریف و یک نوع تضعیفه و الا واقعیت ها از نظر همه روشنه. ما الان ده ها نوار صوتی تصویری از سران رژیم گذشته داریم که به صراحت اعلام میکردن که ما در واقع منتظر دستورات واشنگتن بودیم، ما در واقع اراده ای از خودمون نداشتیم. از جمله اونها ارتش بود طوفانیانه. ارتش بود طوفانیان میگوید که ما در سال 49 که عراق برای ما شاخ و شونه میکشید به حمایت شوروی با امریکایی‌ها نشستیم و صحبت کردیم، قرار شد اگر عراق به ما حمله کرد ما فقط 2 هفته در مقابل عراق مقاومت کنیم تا امریکا نیرو پیاده بکنه، ما بکشیم عقب و سربازان آمریکایی با عراقی ها بجنگن. این حرفایی که سران رژیم شاه زدن چطور حالا مثلا از این
یعنی فقط برای 2 هفته میتونستن دووم بیارن جلوی صدام و عراق اون موقع؟
خودشم طوفانیان میگه دنبال همین حرف، میگه من تعجب میکنم که ایران چطور 8 سال در مقابل عراقی که این تو مورد حمایت همه بود مقاومت کرد. این حرفی که ما نمیزنیم، ارتش به طوفانیان میزنه. بنابراین این مسائل خیلی روشنه. این روزها هم کم و بیش بعضی از شما شاید سخنان اردشیر زاهدی رو شنیده باشید در مورد بعضی از مسائل در مورد رژیم گذشته که به صراحت میگه مسائل رو. البته حالا اونم به چه دلیل داره این حرفا رو میزنه بحث دیگری، ولی به هر حال داره میگه، میگه که ما در واقع مملکت رو میفروختیم اما حکومت میکرد. این به صراحت ببینید نکته که حائز اهمیت اینه که این رسانه های معارض به خوبی مسائل میدونن، اینطور نیست که ندونن، و شما دیدید که در همین رسانه ها اگر یک نفر اومد از جمهوری اسلام و دفاع کرد چگونه کتکش دادن، چگونه بیرونش کردن، چگونه بهش اهانت کردن، این چیزی که پخش شد.
بله،
یعنی حتی اجازه نمیدن یک نفر بیاد و بر اساس مستندات حرف بزنه. اینا تصمیمشون اینه که مرتبا شایع پراکنی کنن، تحلیل های غلط بدن، منحرف بکنن، توهین بکنن، و به خاطر اینکه فکر میکنن یه مقداری از مردم، یه تعدادی از مردم این حرفا رو میپذیرن، باور میکنن، و لذا اینا میگن اگه ما 50 سال از این دروغ ها ببافیم شاید یه تعدادی از مردم به آخر سرانجام حرفای ما رو بپذیرن.
درست.
اما جالبه، خیلی جالبه، اگر از همینا سوال کنید شما نظرتون راجع به حکومت دولت سعودی چیه؟ دولت سعودی مردمیه؟ دولت سعودی ملیه؟ دولت سعودی داره برای عدالت و صلح داره کار میکنه؟ مردم یمن رو به چه دلیل داره قتل عام میکنه؟ جوابی نمیدن، اصلا به شما جوابی نمیدن. بلافاصله شما توهین میکنن، از استودیو بیرونتون میکنن.
آقای دکتر منصوری خیلی ممنونم، متشکرم از توضیح جذاب و دقیقی که برای ما داشتید، ممنونم.
خدا حافظ شما.
گفته و کردم با جناب آقای دکتر منصوری، مفرخ و استاد دانشگاه، که در رابطه با تعامل و توانایی حکومت پهلوی در مقابله با صدام نکات جذابی رو گفتن. امیدوارم ما هم یه وقتی بیشتر وقت بذاریم و خودمون هم مطالعه بکنیم. به هر حال فهمیدن لازمه خوب زیستنه که ما باید خودمون هم کمی بیشتر مطالعه بکنیم. دوستان عزیز ممنونم، متشکرم. به پایان برنامه امروز رویداد رسیدید و امیدوارم مباحثی که ارائه شد مورد پسندتون قرار گرفته باشه. بر اساس آمار در هر 7 دقیقه یک عزیز رو ما داریم به واسطه کرونا از دست میدهیم، یعنی در همین یک ساعتی که صحبت کردیم حدود 7-8 نفر از عزیزانمون رو از دست دادیم، که این نشون میده که خیلی باید بیشتر مراقبت بفرمایید. لذا ماسک رو استفاده بکنید، فاصله اجتماعی رو رعایت کنید، دستاتون رو مرتب بشورید، و باز هم ازتون تشکر میکنم. ظهرتون بخیر و خداحافظ.